بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 49، تاریخ 13 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثانی انه اذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المعدا كما في قوله تعالى حتى يذكرنا حيث قرأ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض، فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها. عرض شد که در پایان مسئله حجیت ظاهر قرآن 4 تنبیه رو ذکر می فرمایم. تنبیه اول بیان شد، فعلا بحث در تنبیه دوم است. قبل از بیان تنبیه دوم باز ناچاری مقدمه رو عرض کنیم. خلاصه این مقدمه این است که در بین قراء و کسانی که قرآن رو قرائت می کنند، در قرائت قرآن اختلافاتی واقع شده است. حالا به هر دلیلی این اختلافات واقع شده، فعلا 7 نوع قرائت و بنا به قولی 10 نوع قرائت در رابطه با قرآن وجود داره که قراء 7 یا قراء 10. مسائل مختلفی در این زمینه فقهن و اصولن مطرحه که فعلا ما به 3 مطلب اشاره میکنیم. مطلب اول اختلاف است آیا این قرائت ها همشون متواترند از پیامبر یا نه. به این معنا مثلا اون قاری که آیه شریفه رو میخونه حتی یذکرنه، به تواتر بهش رسیده که پیامبر همین جور قرائت میکردن و قاریم که میخونه حتی یطهرنه، به تواتر براش این قرائت از پیامبر رسیده است یا نه. پس اختلاف اینه کل قراءت متواترت عن النبی املا. در مسئله حداقل سه قول است. یک قول این است که هر قرائتی متواتر است، قول دوم این است که قرائات متواتر نیستند مطلقا، در هر دو قول مطلقا در مقابل تفصیل سوم. قول سوم قائل به تفصیل است، مرحوم شیخ بهایی از علماء شیعه و عضدی از علمای اهل سنت میگن اختلاف در قرائت هر جا مربوط به ماده باشه اختلاف به ماده برگرده، مثل همین یطهرنه و یطهرنه که یکی مادهش میشه ثلاثی مجرد یکی ثلاثی مزیدون فی. هر جا اختلاف در ماده است اونجا به تواتر ثابت شد. یعنی قاری مثلا ابن عاصم به تواتر بهش رسیده که پیامبر میخونده ان یطهرنه به تخفیف، و کسائی به تواتر بهش رسیده که پیامبر میخوندن یطهرنه به تشدید. لذا اینا هم فتوا دادن به یک نوع قرائت. ولی اگر اختلاف در قرائت، اختلاف در هیئت و اعراب باشه، مثلا یکی میخونه فیضاعفه، دیگری میخونه فیضاعفه به رفع و نصب، فیضاعفه به رفع، دیگری میخونه فیضاعفه به نصب. در اختلاف در هیئت تواتر مطرح نیست، ممکنه خبر واحدی قائم شده باشد که پیامبر این کلمه رو به رفع میخوندن، چون زیاد از نظر معنا فرق ایجاد نمیکنه، فلان قاری بر طبق خبر واحد فتوا داده گفته اینجوری بکن. پس خلاصه قول سوم این شد، اگر اختلاف در ماده باشه، اختلاف قرائت، اونجا حتما به تواتر ثابت شد. اگه در هیئت باشه اختلاف، لازم نیست به تواتر رسیده باشه. البته در مسئله قول چهارمی هم از مرحوم شهید ثانیست در کتاب شرح الفیه شهید اول که قول به تفصیل عجیبی است، حالا طرحش در اینجا ضرورت نداره، این یک اختلاف، یک مسئله در رابطه با قرائت قرآن. اختلاف دوم، علا فرض این که هر قرائتی متواتر نباشه، آیا حجت هست هر قرائتی یا حجت نیست؟ میتونیم از هر قرائتی حکم شرعی استفاده کنیم؟ مثل خبر واحد ثقه؟ یا نه نمیتونیم؟ هر قرائتی حجت نیست. اینجا اختلافه. بعضی میگن هر قرائتی ولو متواتر نباشه از این قراء سبع یا عشره ها، نه غیر اینا، هر قرائتی از اینها حجته، میتونیم ازش حکم رو استفاده کنیم. ولی بعضی از علما میگن نه خیر، کل قرائتن قرائتن حجت نیست، بلکه باید اون قرائت واقعی احراز بشه تا او حجت باشه. اینم اختلاف دوم. مطلب سوم در قرائت اینه که ما کاری به حجیتش و استنباط و حکم شرعی نداریم. آیا در نماز میشه به هر قرائتی نماز رو خوند یا نمیشه؟ میتونیم بخوانیم ملک یوم الدین یا نمیتونیم بخونیم؟ میتونیم صراط الذین رو با سین بخونیم، صراط رو که بعضی خوندن، یا نمیتونیم؟ در مورد سوم اجماع علماء شیعه و اهل سنت قائم است بر این که کل قراءت من القراءات السبعه یجزی فی السلام، هر قراءتی از این قراءات در نماز مجزی است. وقتی این اجماع بود، پس بنابراین به مناسبت عرض میکنیم حرفی رو که صاحب تفسیر کشاف گفته، ایشون قائل شده که در موارد اختلاف قرائات همه قرائات مختلفه رو باید در نماز بخونیم تا مجزی باشه. حرفیشون باطله. مثلا باید بخونیم ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، صراط رو هم با سین هم با صاد بخونیم. این در مقابل اون اجماع ضروری دیگه حرف درستی نیست. این مقدمه. خب حالا دقت کنید، بعد از مقدمه وارد ذکر تنبیه دوم میشه. تنبیه دوم این است، اگر بین قراء اختلاف در قرائت شد، و از هر قرائتی یک حکم شرعی استفاده می شود. اینجا وظیفه چیه؟ مثلا آیه شریفه داریم در ایام حیض از زنها دوری کنید حتی یطهرن. اینجا دو جور خونده شده، بعضی به تخفیف خوندن بدون تشدید از ثلاثی مجرد، یعنی تا این که پاک بشن، اصول و طهاره، یعنی ایام عادت که تمام شد ولو غسل نکرده اند مباشرت جایز. ولی بعضی آیه رو به تشدید خوندن، حتی یطهرن، یعنی از زنها دوری کنید تا این که طهارت رو تحصیل کنن، یعنی تا غسل کنن. پس در ایام نقاء، یعنی ایامی که زن از خون پاکه ولی هنوز غسل نکرده، مباشرت جایز نیست. این دو قرائت با حکم مختلف میشه. سلام. اینجا چه کنیم؟ مرحوم شیخ وارد بحث میشن، میفرمایند اینجا مبناها مختلفه. اگر قائل شدیم به تواتر قرائات، هر قرائتی متواتره، خب لازمش این است که هر قرائتی میشه خودش آیه شریفه، میشه حجت. دو تا حجت و دلیل با هم تعارض کردن، خب وظیفه اینه که بین این دو جمع کنیم، ظاهر رو حمل کنیم بر ازهر، یا ظاهر رو حمل کنیم بر نفس که در اصول فقه بس تعادل و تراجی مفصل خوندیم، و به عبارت دیگه هر کدوم از این دو قرائت ظهورش قوی تر بود او رو اخذ کنیم و قرائت دیگر رو توجیه کنیم. و اگر آمد و ظهور هر دو مساوی بود، اینجا دو دلیل تعارض کرده اند، هر دو مساوی اند، ما توقف میکنیم، به هیچ کدام عمل نمیکنیم، میریم دنبال دلیل صالح. این یک مبنا. اما مبنای دوم، بگیم کل قرائت متواتر نیست ولی حجت هست، خب باز همین حرفا میاد، دو تا حجت تعارض کردن یا بینشون جمع میکنیم، اگر مساوی بودن رجوع به دلیل سوم میکنیم. اینم مبنای دوم. و اما مبنای سوم، ما بگیم کل قرائت حجت نیست. خب در این صورت قول مشهور این است که توقف میکنیم دیگه، چون هیچ کدوم حجت نیستن. اینجا توقف میکنیم، میریم دنبال دلیل سوم. البته در همین موردم بعضی از علما گفتن ما دنبال مرجح میگردیم، چرا؟ چون ولو کل قرائت حجت نیست، ولی خب یک قرائت واقعی که داریم اینجا با مرجح، اون قرائت واقعی رو ممکنه کشف کنیم، مرجح دلیل بر قرائت واقعی بشه و به اون قرائت واقعی عمل کنیم. این سه مبنا تمام. سوال: در این مثال ما اگر بخوایم به دلیل ثالث مراجعه کنیم، اینجا دلیل ثالث چیه؟ فرض کنید هر دو قرائت مساوی، ظهورشون مساوی، به دلیل ثالث میخوایم مراجعه کنیم، دلیل ثالث چیه؟ اینجا اختلافه. بعضی از علما فرمودن دلیل ثالث عبارت است از استصحاب حرمت. روز قبلش زن پاک نبوده، حرام بوده مباشرت، الان هم استصحاب میکنیم حرمت. بعضی از علما فرمودن اینجا ما به استصحاب نباید تمسک کنیم، بلکه دلیل لفظی داریم، آیه شریفه دیگری هست: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. هر زمان مباشرت با زن جایزه. خب ایام حیض یقینا استثناء شده، بقیه ایام مثل این ایامی که زن پاک شده ولی غسل نکرده، این داخل در عموم آیه است و مباشرت اشکال نداره. البته این مبنایی است دیگه، در جای خودش میاد. اینجا ما به استصحاب باید عمل کنیم یا به عموم آیه شریفه. این تنبیه دوم تمام. بفهم نه ببینید ایام حیض یعنی ایامی که زن خون میبینه قطعا خارج شده، ولی ایامی که زن خون نمیبینه ولی هنوز غسل نکرده این ایام حیض نیست، ایام نقاهه. بله ادله زیاد داریم، اینا ماشاءالله روایات داریم، آیه داریم، ایام حیض قطعا خارج. نه تنها این آیه نیست، صد در عبارات رو دقت کنیم. اثانی هم شیعه هم اهل سنت کاملا البته مشهوره که تواتر قرائات باشه. بعضی ها میگن بله تواتر قرائات قراء سبع درسته. شهید ثانی در کتاب روز الجنان قائل به همین مطلب، قائل به تواتر قرائات. فیض کاشانی قائل به تواتر قرائات. باشه تواتر اونها، یعنی تواتر اونها به این معنا که اونها هر قرائت رو مستند از پیامبر متواتر نقل کردن، این رو حجت میدونن. بله استنباط و حکم با قرائت فرق داره، یعنی ظاهر قرائت رو آقایون قبول دارن همه اجماعیه، بلکه از اجماع بالاتر ضروریه. البته متأخرین مدرسه نجف بعضی از علمای دیگر یه حرفای اینجا دارن، ولی علی حال اون کلی رو قبول دارن آقایون، میگن استنباط و حکم رو قبول نداریم، ولی این که قرائتش در نماز مجزی هست قبول داریم. حرفایی هم دارن اشکال شما رو جواب میدن. بعضی از آقایون میگن همین که احتمالاً جزء قرآن باشه در قرائت برای ما کافیه، یا همین که ادعی بگن جزء قرآنه در قرائت برای ما کافیه. اونجا در جای خودش حرفایی دارن، اجازه بدید عبارت بخونم. الثانی انه اذا اختلف القراءه في الكتاب على وجهين مختلفين في المعدا. تنبیه دوم، اگر قرائت در قرآن مختلف باشه بر دو وجهی که در معنا و در معدا مختلف میشن، یعنی دو وجه قرائت خونده شده که حکم شرعی مختلف میشه، معنای آیه مختلف میشه، اینجا چیکار کنیم؟ کما فی قوله تعالی حتی یدفرنه حیث قرعه، که خونده شده به تشدید آیه من تطهر ظاهر فی الاختصال. بعضی ها از ماده تطهر گرفتن که ظاهر در اختصاله، یعنی باید زن تحصیل کنه طهارت رو، یعنی بره غسل کنه، و به تخفیف، بعضی ها به تخفیف خوندن من طهارت ظاهرت فی النقاع عن الحیض، از طهارتی که ظاهر در نقاع و پاچی از حیض است، یعنی به مجردی که خون حیض ندید مباشرت جایزه. خب حالا اینجا چه کنیم؟ اختلاف مبنایی است، فلا یخلو، مسئله خالی نیست از این سه صورت، اما ان نقول به تواتر قرائات کلها، یا ما قائل به تواتر قرائات هستیم همه قرائات، یعنی قرائات قراء سبعه، کما هو المشهور، چنانچه مشهور بین علما همینه، خصوصا فی ما کان الاختلاف فی الماده. ما در مقدمه گفتیم که بعضی از علما میگن مخصوصا در باب اختلاف در ماده، اونجا حتما به تواتر ثابت شده، مخصوصا در جایی که اختلاف در ماده باشه، که بعضی ها میگن اگر اختلاف در هیئت باشه ممکنه به تواتر نرسیده باشه. و اما الا نقول به، و یا ما قائل نیستیم به تواتر قرائات، کما هو مذهب و جماعت، مرحوم تبرسی قائل نیست، مرحوم شهید ثانی در بعضی از اقوالش قائل نیست، بعضی از علمای دیگه هم قائل به تواتر قرائات نیستن، مرحوم شیخ طوسی. فعل الاول، اگر طبق مبنای اول بگیریم که تواتر قرائات باشه، فهما به منزلت آیتین تعارضتا، این دو به منزله دو آیه هستن که تعارض کردن، کل قرائت متواترن از پیامبر ثابت شده، حجت آیه شریفه است، مثل اینه که دو تا آیه در مضمون تعارض کنن. خب در باب تعارض در اصول فقه خوندیم ابتداعا لابد من الجمع بینهما، باید بین این ظهور دو آیه جمع کنیم، به حمل ظاهر علی النص، اگر یکی ظاهر در عرض کنم مدلول، یکی نص ظاهر رو بر نص حمل کنیم، او علی الازهر، یا ظاهر رو بر ازهر حمل کنیم، خلاصه آیه اقوا دلالتن رو بگیریم دیگری رو توجیه کنیم. و نعت تکافئه، اگر متساوی بودن دوتا آیه لابد من الحکم به توقف، باید حکم کنیم به توقف. در اصول فقه خونده اید که در اصول فقه خونده اید قاعده ثانویه در متعارضین توقفه، اینجا فلابد من توقفه، باید حکم کنیم به توقف و رجوع الی غیره، ما به دلیل سوم رجوع کنیم. و علی ثانی بنابر قول دوم که ما قائل به تواتر قرائات نشیم، اینجا دو تا مبنا میشه. فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءته، اگر ثابت شد جواز استدلال به هر قرائتی، یعنی گفتیم کل قرائتن حجتون، کما ثبت بالاجماع جواز القراءه بكل قرائته، این کما ثبت بالاجماع اشاره به مطلب سومی دارن که ما در مقدمه ذکر کردیم، چنان که ثابت شده بالاجماع جواز قرائت به هر قرائتی در نماز، این ثابت اجماعیه که در نماز هر قرائتی رو ما خوندیم درسته. حالا اگر از این بالاتر غیر از قرائت استدلال به هر قرائتم جایز باشه، یعنی کل قرائته مثل خبر ثقه خبر واحد حجت باشه، کان الحکم کما تقدم، باز حکم مثل صورت تواتره، یعنی در این مورد هم خلاصه حرف این خواهد شد که ما اولا جمع میکنیم بین این دو تا حجت هستن با هم تعارض دارن، اگر جمع نشد توقف میکنیم. و الا فلا بد من التوقف فی محل التعارض، و الا اگر ما قائل شدیم به این که هر کل قرائت حجت نیست یا هر دو متساوی بودن، لابد است از این که توقف کنیم در محل تعارض و رجوع الى القواعد، رجوع به قواعد داشته باشیم، رجوع به دلیل سوم. حالا در این مورد رجوع به قواعد داشته باشیم مع عدم المرجع، بعضیا میگن ما کل قرائت رو حجت نمیدونیم ولی وقتی تعارض کردن دنبال مرجع برای هر کدوم میگردیم، هر کدوم مرجع داشت استنباط میکنیم که قرائت واقعی همونه بهش عمل میکنیم. پس بعضی ها میگن رجوع به دلیل سوم در صورتی است که مرجع نداشته باشه او مطلقا، بعضی ها میگن نه مطلقا، مطلقا قائل میشویم چه مرجع باشه چه مرجع نباشه، اینجا ما باید به دلیل سوم مراجعه کنیم. چرا؟ میگن چون وقتی کل قرائت حجت نشد، دو تا لا حجت که با هم تعارض کردن، ما دنبال مرجع برای چی بگردیم؟ دو تا قرائت هیچ کدوم حجت نیستن، خب برای چی دنبال مرجع برای هر کدوم بگردیم؟ هیچ کدوم حجت نیستن، باید به دلیل سوم مراجعه کنیم. او مطلقا بناء علی عدم ثبوت ترجیح هنا، اما بنابر این که ترجیح در اینجا ثابت نیست، یعنی بنابر این که بگیم اینجا جای ترجیح نیستش اصلا، ترجیح در صورتی است که یک حجت با لا حجت یا دو تا حجت با هم تعارض کنن، ولی اینجا که شما میگید کل قرائت حجت نیست با هم تعارض کردن، خب دنبال مرجع برای یک لا حجت برای چی بگردید؟ نباید دنبال مرجع رفت، باید دنبال دلیل سوم رفت. کما هو ظاهر، چون چه ظاهر هم همین مطلب دومه که ما بگیم مطلقا اینها هر دو حجت نیستن اگر قائل به عدم حجیت کل قرائت شدید. خب حالا میخوایم به دلیل سوم مراجعه کنیم، دلیل سوم چیه؟ فیحکم باستصحاب الحرمت قبل الاستصحاب، حکم میشه به استصحاب حرمت مباشرت قبل از غسل کردن. از لم یثبت تواتر و تخفیف، زیرا تواتر تخفیف که ثابت نشده، اگه تواترش ثابت میشد مثلا خب یه حرفی ما قائل میشدیم، ولی تواترش ثابت نشده، چون تواتر ثابت نشده کل قرائت هم که جایز الاستدلال نیست، لذا ما تمسک به استصحاب میکنیم. او بالجواز، یا نه حکم میکنیم به جواز مباشرت بناءً علی عموم قوله تعالی، بنابر عموم قول خداوند فأتوا حرثكم أنا شئتم من حيث الزمان، اما بنابر این که بگیم این آیه شریفه از حیث زمان عامه، در فقه بحثه که این انا به معنای متای یا به معنای حیثه، اگر به معنای متا باشه زمانی میشه برای اینجا به درد میخوره، اگر به معنای حیث باشه برای این استدلال در اینجا به درد نمیخوره. پس اگر ما قائل شدیم آیه زمانن عامه، یعنی در هر زمانی با نسائتون میتونید مباشرت کنید، خرج منه ایام الحیض، ایام حیض خارج شده، ایام نقاه داخل در عموم هست، مباشرت جایزه. خب ما یا حکم میکنیم به حرمت یا به جواز علل وجهین، اما بنابراین دو احتمال، آیا اینجا جای تمسک به استصحابه یا تمسک به عموم زمانی آیه است، این بحثش در جای خودش میاد. علل وجهین بنابراین که دو احتماله، فی کون المقام من استصحاب حکم المخصص، آیا در اینجا ما باید حکم مخصص رو استصحاب کنیم اول عمل به عموم زمانی، یا میتونیم عمل کنیم به عموم زمانی آیه شریفه؟ این بحثش در جای خودش خواهد آمد و مبنایی از ثالث این وقوع از تحریف بالقرآن. تنبیه سوم در این است که اگر در قرآن ما قائل به تحریف شدیم، آیا تمسک به ظاهر قرآن صحیح است یا صحیح نیست؟ باز چاره‌ای نداریم دیگه، قبل از بیان مطلب ایشون یکی دو نکته رو خلاصه اشاره میکنه. نکته اول این است که یکی از مطالب مهم جنجالی مسئله تحریف قرآن است. به طور خلاصه معنای تحریف که محل بحث است یعنی نقص قرآن، یه چیزی از قرآن کم شده باشه، و الا در تحریف به زیاده بین علمای اسلام هیچ اختلافی نیست که تحریف به زیاده منفی است، یعنی چیزی به قرآن اضافه نشده. در مسئله تحریف به نقص بین علما اختلاف مشهور، علمای شیعه و اهل سنت قائل هستند به عدم تحریف، اینکه قرآن تحریف نشده، ولی پاره ای از علمای شیعه و اهل سنت قائل به تحریف قرآن می باشد. در پرانتز عرض می کنم که شاید می دونید گاهی هم تذکر داده شده، یکی از مطالبی که خیلی به شیعه ایراد می کنند اهل سنت و از شبهات قوی است که عربستان و وهابیت و رابطه العالم الاسلامی عربستان جا انداخته در ذهن مسلمانای مختلف جهان، اینه که شیعه قائل به تحریف قرآنه. این یک اصل ضروری و امر مسلم در بین شیعه میگیرن، لذا شیعه رو نسبت به کفر هم میدن. مطالعه تو این زمینه به دوستان خیلی توصیه میشه، حتما در این زمینه دوستان مطالعه بکنن، یه بحث جامعی رو داشته باشن که طرح این مسئله، یعنی قطعا بدونید اگر دوستان اهل این هستن به کشورهای خارجی در بین اهل سنت دیگران متفکرین بحثی داشته باشن، صحبتی داشته باشن، یکی از مسائلی که حتما بر علیه شیعه در اولین وهله مطرح میشه همین تحریف قرآن هستش. اگر دوستانی که در بحث اصول فقه بودن یادشون باشه در بحث نسخ ما به مناسبت اشاره کردیم که اهل سنت بسیار بیشتر از شیعه و زودتر از اونا قائل به تحریف قرآن هستن. موارد زیادی از کتب اهل سنت وجود داره که صریحا روایاتی رو نظراتی رو نقل میکنن که قائل به تحریف هستن، فلان آیه بوده نسخ شده، یا عرض کنم که حکمش نسخ شده یا تلاوتش نسخ شده، از این اقوال اهل سنت زیاد دارن. بگه کتاب تفسیر البیان جلد اول بحث تحریف قرآنش دوستان حتما مراجعه کنن، بحث جامعی اونجا در رابطه با تحریف قرآن شده، اونجا رو دقیقا مطالعه بفرمایم که اهل سنت خیلی بیشتر از ماها، از اون کسانی که در بین شیعه قائل به تحریف هستن خیلی بیشتر قائل به تحریفن. آیات زیادی هم هست که میگن این آیات تحریف شده. حالا آیات ها رو بگذاریم. پس این مقدمه اول خلاصه در مسئله تحریف قرآن اختلافه. مشهور علمای شیعه قائلن قرآن تحریف نشده. یک نکته. مقدمه دوم، باز قبلا اشاره شده در بحث شبهه غیر محصوره در جای خودش مطرح می شود که علم اجمالی اگر اطرافش غیر محصوره باشه نافذ نیست و مؤثر نیست. انسان میتونه در خلاف این علم اجمالیش عمل کنه. مثلا شما علم دارید یکی از قصابی های مشهد گوشت میته میفروشه، این علم اجمالیتون مؤثر نیست، یعنی لازم نیست شما از قصابی ها گوشت نخرید، نه میتونید برید گوشت بخرید، چون اطراف شبهه غیر محصوره و اگر اطراف غیر محصوره باشه علم اجمالی نافذ و مؤثر نیست. خوب دقت کنید. همچنین اگر شبهه محصوره باشه ولی یک طرف محل ابتلاء انسان نباشه، اینجا هم علم اجمالی مؤثر نیست. یادتون هست مثال می زدیم واجد المنی فالثوب المشترک، هر کدام وظیفه خودش رو عمل میکنه، میگه اون طرف به من ربطی نداره، من وظیفه خودم عمل میکنم، اصالت و طهاره جاری میکنم. یا شیخ در رسائل مثال میزنن شما علم اجمالی دارید که یا لباس شما یا لباس پادشاه هند نجسه، البته حالا که رژیم هند رژیم جمهوریه دیگه، رئیس جمهوره هند، علم اجمالی پیدا میکنید یا لباس شما یا لباس رئیس جمهور هند نجسه، این علم اجمالی مؤثر نیست. نگید آقا علم اجمالی داریم دو طرف داره انسان باید اجتناب کنه شبهه محصوره، نه، چون یک طرف محل ابتلاء ما نیست به ما ربطی نداره، اینجا یک طرف بیشتر نیست شک بدوی میشه اصالت طهاره جاری میکنه در لباس خودت. اون جناب رئیس جمهور هند هم دیگه حالا بعدها اگر خدمتش رسیدید یه حرفا رو بهش گفتید و اصالت طهاره و اینا رو یاد گرفت و هم اصالت طهاره جاری کنه خلاصه. پس این مقدمه، علم اجمالی اگر در شبهه غیر محصوره باشه نافذ نیست، در شبهه محصوره اگر یک طرف از محل ابتلا خارج باشد باز علم اجمالی نافذ نیست. خب بعد از این مقدمه، بعضی گفتن ما علم اجمالی داریم که با تحریف قرآن ظواهر قرآن دستکاری شده، یه چیزی ازش کم شده، چون ظواهر مختل شده لذا ظواهر قرآن حجت نیست. مرحوم شیخ انصاری سه جواب از این توهم میده. جواب اول، اینا دیگه بر فرض قبول تحریفه، اونو بذارید کنار که مشهور علما قائل به تحریف قرآن نیستن. حالا فرضاً تحریف رو قبول میکن، میفرمایند این علم اجمالی به تحریف قرآن موجب علم به اختلال ظواهر نمیشه. اختلال، نه مختل شدن ظواهر، عدم حجیت شد. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این که ممکن است یک آیه مستقل و یک حکم مستقل از قرآن کم شده باشه، هیچ ربطی هم به ظواهر دیگه نداشته باشه. و ممکن است قیدی از قیود آیه حذف شده باشه که به حکم ضرر نزنه. این همه این احتمالات هست. پس شما اولا علم اجمالی ندارید که ظاهر آیات مختل شده، چون ممکنه آیه‌ای که حذف شده ضرری به این آیه نرسونده باشه. پس اولا علم اجمالی نیست. ثانیا سلمنا علم اجمالی باشه ولی شبهه غیر محصوره است، ممکنه یک آیه از بین چند هزار آیه قرآن این تحریف شده باشه، این شبهه غیر محصوره است. این علم اجمالی شما به تحریف حجت نیست، چون شبهه غیر محصوره. ثالثا سلمنا شبهه محصوره است ولی بعضی از اطراف این علم اجمالی محل ابتلاء ما نیست، چون قرآن هم آیات الاحکام داره هم قصص و داستان داره هم اخلاقیات داره. ما علم اجمالی داریم که بعضی از آیات قرآن تحریف شده. خب ممکن است آیات قصص تحریف شده باشه. آیات قصص یعنی آیات قصه ها داستان ها محل ابتلاء فقیه نیست، اونها که واجب العمل نیست، چون محل ابتلاء ما نیست. در مقدمه گفتیم علم اجمالی در شبهه محصوره، اگه یه طرفش محل ابتلاء نباشه حجت نیست. پس شما علم اجمالی هم به تحریف داشته باشید، این علم اجمالی حجت نخواهد بود. از ثالثه ان وقوع التحریف فی القرآن علی القول به وقوع تحریف در قرآن بنابر قول به این تحریف لا یمنع من التمسک بالظواهر، مانع از تمسک به ظواهر قرآن نیست. چرا؟ به خاطر سه تا دلیل. دلیل اول، لعدم العلم الاجمالی به اختلال ظواهر بذالک، ما علم اجمالی نداریم به این که ظواهر قرآن مختل شده به این تحریف، چون ممکنه یک سوره کامل حذف شده، هیچ ربطی هم به این احکامی که در بقیه سوره نداشته. پس بنابراین شما علم اجمالی 100% ندارید که ظواهری که الان وجود داره مختل شده. یک جواب، ما انه لو علمه، با اینکه اگر علم اجمالی هم داشته باشید که ظواهر بعضی از آیات مختل شده، لکان من قبیل شبهه غیر المحصوره، این از قبیل شبهه غیر محصوره میشه. علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره حجت نیست. ما انه، مطلب سوم، لو کان من قبیل شبهه المحصوره، اگر از قبیل شبهه محصوره هم باشه، امکن القول بعدم قدحه، ممکن است بگیم که این علم اجمالی مضر نیست. وقتی که علم اجمالی در شبهه محصوره ولی مضر نیست، چرا؟ نکتهشو از خارج گفتیم، چون بعضی از اطراف محل ابتلاء ما نیست. لاحتمال کون ظاهر المصروف عن ظاهره، به خاطر اینکه احتمال میرود اون ظاهری که تغییر داده شده از ظاهرش، یعنی اون ظاهری که تحریف شده، من از ظواهر غیر المتعلقت بالاحکام شرعیه، از اون ظواهری باشد که تعلق نمیگیرد به احکام شرعیه، یعنی از ظواهر آیات الاحکام نباشه، از ظواهر قصص باشه. اون چنون احکام شرعیه عملیه‌ای که امر شده ما به رجوع در اون احکام شرعیه به ظاهر کتاب، ممکنه بگیم این عرض کنم که تحریف در آیات قصص واقع شده، آیات قصص هم محل ابتلاء فقیه نیست. پس بنابراین یکی از دو طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارجه، علم اجمالی حجت نخواهد بود. فقط هم ممکنه اشاره به مطلبی باشد که مرحوم شیرازی در کتاب عمدهشون ذکر میکنن. ایشون میفرمایند ممکنه بگیم آیات قصص هم محل ابتلاء فقیه. چرا؟ فقیه در آیات قصص هم باید یک حکم شرعی رو استفاده کنه. اون حکم شرعی اینه، آیا میتونه انسان آیات قصص رو حتما به خدا نسبت بده یا نه؟ این حکم شرعی رو فقیه باید استفاده کنه. استفاده این حکم منوط به این است که بگیم قرآن تحریف شده یا قرآن تحریف نشده، اون آیات قصص تحریف شدن یا نه. اگه تحریف شده باشن کل آیتن رو نمیتونه به خدا نسبت بده، اگه تحریف نشده باشن نسبت آیات القصص به خداوند درسته. پس بنابراین آیات قصص هم محل ابتلاء ما شد، محل ابتلاء فقیه شد. وقتی محل ابتلاء فقیه شد، هر دو طرف علم اجمالی محل ابتلاء، علم اجمالی نافذه، ظاهر قرآن حجت نخواهد بود. الرابع سیعت این چهار ما صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.